يحسب الإنسان
آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را گرم نخواهیم کرد؟ سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والسماء رفعها ووضع
و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها بعدد ما احاط به الملك اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت به محضر مهربان و واصفا و دوست داشتنی تک تک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحال هستیم که با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه قرآن و علوم جدید. انشالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت زندگی پر از نور و معنویتی داشته باشید. همین ابتدای برنامه عرض میکنم که راه ارتباط با ما برای شما فراهم هست. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست. بزرگواری بفرمایید با دستان مهربانتون گوشی رو بردارید، برام پیام بفرستید، پیامک بفرستید، یا اگرم دوست داشتید میتونید تماس بگیرید. سوالی دارید در خصوص موضوع برنامه ما، ما با افتخار در خدمت شما هستیم و انشالله بتونیم پاسخگوی دغدغه های قرآنی شما و همچنین سوالاتی که گاهی به ذهن شما میرسه. ما بحث قرآن و علوم جدید رو بحث میکنیم و اعجاز علمی قرآن رو هفته های گذشته بحث کردیم و با توجه به اینکه در آستانه شهادت ششمین امام همام شیعیان آقا امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم، قرار هست که یک موضوع خاص و ویژه که مخصوص این آقا هست و منتسب به ششمین امامون که رئیس مذهب شیعه جعفری هم هستن انشاءالله داشته باشیم و بعد از سلام علیک با مهمان عزیز و گرانقدر و دوست داشتنیمون طرح موضوع خواهم کرد، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق و ابن رسول الله، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله. عرض کنم خدمتتون که اولا ما هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب داریم و عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام شهادت امام صادق علیه السلام. و همونطور که اشاره کردین ما سعی میکنیم امشب بحث اعجاز علمی قرآن رو که در جلسات گذشته داشتیم در مباحث احادیث امام صادق علیه السلام، یعنی اعجاز علمی در احادیث امام صادق علیه السلام که مرتبط هم با بحث ادامه بحثمون باشه، چه مباحث اعجاز علمی بود هم این که متناسبه با این هفته و مناسبتش باشه انشاءالله.
خب حاجای رضایی کار ما رو آسون کردن، طرح موضوع خودشون فرمودن، بحث اعجاز علمی احادیث و کلمات و فرمایشات وجود نازنین آقا امام صادق علیه السلام بحث امشب ما هست. خب ما اعتقاد داریم هر آنچه که از زبان یک معصوم سلام الله علیه در واقع صادر میشه و گفته میشه به دلیل مقام عصمتی که داره، این کلام، این فرمایش، این حدیث، این روایت بسیار ارزشمند، بسیار نورانی هست و یه جورهایی اطروبوی قرآن رو داره. به خاطر همین قطعاً دارای اعجاز هست هر آنچه که گفته میشه از زبان معصوم، مخصوصا امام صادق علیه السلام که خب ما مدیون امام صادق و امام باقر علیه السلام هستیم و هر آنچه که داریم از احادیث و روایت خیلی هاش از این دو بزرگوار برای ما به یادگار آمده. خب حالا استاد با توجه به اینکه ما در آستانه شهادت هم هستیم، دوستان میدونن دیگه 25 شوال روز شنبه شهادت امام صادق علیه السلام هست، یه مقدار در مورد خود امام صادق علیه السلام صحبت بکنیم و جایگاه امام علیه السلام در تاریخ اصلا چی هست؟
بله، همطور که مستحضرین امام صادق علیه السلام امام ششم شیعیان هستن، اگر ما بخوایم جایگاه تاریخی عزت را به دست بیاریم که ارتباطش با بحث امشب هم روشن بشه، ببینید هر کدوم از ائمه علیهم السلام توی زمانی حرکت میشه، زمانی زندگی میکردن که اون زمان با توجه به مختزیاتش، حکومتی که وجود داشته، مردمی که وجود داشتن، جنگ و صلحی که وجود داشته، یه اقتضاعات خاصی داشته.
بله.
مثلا زمان امام حسین علیه السلام با درگیری با بنی امیه و عرض کنم خدمتتون که یزید و اینها گذشته به شهادت حضرت، خب طبیعتاً فرصت کار علمی چندانی وجود نداشت. اما تو زمان عرض کنم که امام سجاد علیه السلام هم که دوران خفقانی بود که بنی امیه وجود آورده بودند و حضرت مطالبشون تو قالب دعا بیان شد، تو زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام رفتن حکومت بنی امیه و بنی المروان رو داریم، آمدن حکومت بنی العباس که حکومت بنی العباس هنوز تثبیت نشده بود و لذا یه فرصت خوبی در زمان امام باقر و امام صادق ایجاد شد برای کار علمی که اون حوزه و دانشگاه بزرگ مدینه توسط این دوتا بزرگوار پایه‌گذاری شد. البته مزاحمت‌هایی برای حضرت مخصوصا امام صادق به وجود می‌آوردن، اذیت‌هایی می‌کردن از طرف حکومت، اما نه چندان چون هنوز حکومتشون کاملا تثبیت نشده بود، به خلاف زمان امام کاظم علیه السلام که در زمان امام کاظم علیه السلام که اوج قدرتشون بود، هارون الرشید و اینها، اذیت‌های زیادی، حتی حضرت رو زندان بردن امام کاظم رو اینها. می‌خوام بگم که اگر ما این حدود 250 سال زمان ائمه اطهارالم السلام را در نظر بگیریم، از امیرالمومنین علیه السلام تا غیبت صغرای امام صلوات الله علیه، به تعبیر بعضی از بزرگان مثل یک انسان 250 ساله میشه.
درست.
که مثلا یه دورانی چند سالهش حکومت امیرالمومنینه، خب اونجا این انسان معصوم در دوران حکومت، یه دورانش دوران شهادت است و جنگ مثل دوران امام حسین علیه السلام، دورانش دوران دعاست و اینها دوره امام سجاد و صحیفه سجاده، دوره مباحث علمیه که دوره امام صادق و امام باقر علیه السلام، این دوره اوج مباحث علمیه. بیشترین احادیث ما هم از امام صادق و امام باقر علیه السلام، احادیث شیعه که ما حدود مثلا 16,000 حدیث که در کتاب‌های حدیثیمون، کتاب‌های معتبرمون اومده، عمدش مال از طریق امام صادق و امام باقر نقل شده. بعدش دوباره تو دوره امام کاظم علیه السلام یه رکودی داریم، دوره امام رضا علیه السلام که به ولایت عهدی میرسن دوره اوجی میگیره، بعد ائمه بعد کمتر تا زمان غیبت صغرا. پس بنابراین ببینید این فراز و نشیب هایی که تو این 250 سال بود، اگه ما یک انسان معصومی را در نظر بگیریم که در 12 جسم متجسد شده و اومده، هر دوره ای اختزایی داشته و به اعتبار زمان و مکان یک حرکتی رو انسان معصوم انجام ده، همونطور که خود ما توی زندگیمون که دوره های مختلفی داشته باشیم. دوره امام صادق و امام باقر علیه السلام دوره اوج علمی اهل بیت علیه السلامه که علوم اهل بیت فضایی باز شد که اینها به صورت درس، به صورت احادیث بیان می شد، شاگردانی می بدن، حتی شاگردانی از اهل سنت می بدن خدمت امام صادق علیه السلام، در خونه حضرت باز بود.
اصلا هم چهار ائمه اهل سنت یا مستقیم یا غیر مستقیم در واقع آبشخور آنچه که دارن از منظر امام صادق علیه السلام،
بنابراین و بعضی هاشون حتی اومدن از اهل سنت می مدن خدمت امام صادق درس می خوندن، باسواد می شدن، همطور اهل سنت هم بودند و می رفتن، بعضی هاشون هم نه شیعه می شدن و جزو اصحاب امام صادق علیه السلام قرار می گرفتن. مشهورش که بیش از 4,000 نفر از محضر امام صادق علیه السلام در دوره های متعدد که خدمت حضرت رسیدن استفاده شد، مثل یه دانشگاهی که عده‌ای میان فارغ التحصیل میشن میرن، خب یه عده‌ای میبینن مدینه میموندن درس میخوندن، خدمت حضرت احادیث رو میگرفتن و میرفتن. پس بنابراین دوره امام صادق علیه السلام دوره شکوفایی اهل بیت از نظر علمی است و مباحث احادیث اهل بیت علیه السلام، تفسیر قرآنی چه فرمودن و امثال ذالک.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. به هر صورت یک فرصت دیگه حالا در برنامه قرآن و علوم جدید که ما بحث اعجاز علمی قرآن اینها رو بحث می‌کردیم، با توجه به اینکه در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام قرار داریم و وظیفمون این هست به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شیعه، که قدری هم جایگاه و مقام منزلت ایشون رو نمودش بحث بکنیم. خب حضرت ابعاد مختلفی داشتن جناب استاد، می‌خوایم قدری در مورد ابعاد وجودی امام صادق علیه السلام صحبت بکنیم.
همین این نکته خوبی بود فرمودید. در دوره‌ای که امام صادق علیه السلام در مدینه زندگی می‌کردند، خب شاگردانی مختلفی می‌بدن خدمت حضرت و مثلا یه عده می‌بدن مباحث قرآنی رو از حضرت آموزش می‌دیدند، خب و مباحث تفسیری رو. اصلا مشهور بودن بعضی از شاگردان امام صادق به اینکه این شاگرد تفسیری هست.
حتی اگر کسی سوال هم داشت در هر زمینه‌ای میگفت فلانی مثلا به جواب.
مثلا بحث هشام بیشتر مباحث هشام نش بحث کلامی رو دنبال می‌کرد، یعنی مباحث عقاید رو. بعضی دیگه بودن که مباحث حدیثی رو به معنای سنت پیغمبر، چون امام صادق علیه السلام احادیث پیامبر رو نقل می‌کرد. حتی احادیثی داریم که حضرت فرمود حدیث و ابی حدیث و جدی، من از پدرم نقل می‌کنم، پدرم از پدرانش تا امیرالمومنین تا پیغمبر. و لذا ما کلمات اهل بیت رو حجت می‌دونیم، علاوه بر اینکه معصومن، علاوه بر اینکه آیات روایت دلالت داره، خودشون هم فرمودن احادیث ما و مطالب ما منشأش پیامبر اکرم صلوات الله علیه است، منشأش قرآنه و لذا حجت است برای ما، درست؟ بعد یه بخشیش تو مباحث علوم طبیعی حضرت مطالبی رو بیان می‌کردن، چالش‌ها اشاره می‌کنم، تو مباحث نجومی، مباحث عرض کنم که پزشکی، مباحث دیگه، و یه بخشی رو تو علوم انسانی که این قوقایی است، احادیث تربیتی امام صادق علیه السلام، احادیث اقتصادیشون، احادیث سیاسیشون و احادیث این گونه‌ای هم زیاد دارن تو حوزه علوم انسانی. و یه بخشی هم مباحث اخلاقی، یعنی بحث احادیث اخلاقی امام صادق علیه السلام خودش یه دریایی است و برای همه قابل استفاده است. و همچنین یه بخشی هم مربوطه به مباحث امامت و ولایت و جایگاه امام را مشخص کردن. این ابعاد مختلفی در وجود امام صادق علیه السلام تبلور یافته که حالا انشالله در ادامه بحث هر که مشو فرمودین من خدمت
هم. انشالله، خیلی متشکرم. حالا با توجه به اینکه باز میگم ما موضوع برنامه امشب را اختصاص دادیم به اعجاز علمی فرمایشات و کلمات امام صادق علیه السلام، خیلی خوشحال میشیم شما بیننده های عزیز تماس بگیرید، پیام بدید و حول محور گفتگوی ما با جناب استاد رضایی اصفهانی سوالات خودتون رو لطف بفرمایید ارسال بکنید، انشالله بتونیم جواب بدیم. خب ما بیننده های مختلفی داریم، ما جواب برسال کسانی هستن که اهل علمن، اهل فضلن، دنبال کتاب هستن ببینن که آیا کتاب هایی هم نوشته شده یا خیر، مخصوصا در بعد علمی امام صادق علیه السلام قطعا کتاب هایی نوشته شده. حالا اگر شما معرفی هم بفرمایید کمک میکنه به اینکه دوستان بیننده ما بتونن تو این زمینه تحقیق و تفحص و پژوهشی داشته باشن.
خب من امشب یکی از کتاب‌هایی رو که در این رابطه نوشته شده آوردم که خدمت دوستان معرفی بکنم. البته کتاب راجع به امام صادق و احادیث امام صادق زیاد نوشته شده، منتها توی این بودی که بحث برنامه ماست، یعنی بحث اعجاز علمی که اعجاز علمی قرآن رو میگفتیم، امشب اعجاز علمی امام صادق علیه السلام رو اشاره بکنیم. بینه یک کتابی منتشر شده است توی بیروت تحت عنوان الاعجاز العلمی، الامام صادق علیه السلام و عرض کنم که جوهرت و شیعه الامامیه و عرض کنم خدمتتون که نویسندش آیه سرور عباس، عرض کنم سید ابراهیم سرور، این عرض کنم خدمتتون که ایشون کتاب رو نوشته، شرکت اعلمیه مطبوعات این رو چاپش کرده، سالش هم عرض بکنم خدمتتون الاعجاز العلمی عند الامام صادق علیه السلام، بله کتاب مال سید ابراهیم سرور، شرکت اعلمی للمطبوعات بیروت لبنان، سال چاپش هم 2010 میلادی 1431 این کتاب چاپ شده. بنابراین کتابم عرض کنم که حدود 296 صفحه داره و بحثای خیلی جالبی در این کتاب هست. اجازه بدید من بعضی تیتراش رو خدمت بینندگان این کتابم ترجمه هم نشده است. حالا انشالله خدا توفیق بده بعضی از دوستان مایل بودن انشالله این کتاب رو ترجمه من بشه به فارسی. این کتاب یه بحثیش راجع به مباحث نجومیه، مباحث کیهانشناسی که امام صادق راجع بهش مطالبی فرمودن. بله احسن، مباحث مربوطه به آسمان، زمین، مباحث مربوطه به خورشید، ماه، اینها، ستارگان. یه بحثیش مربوطه به مباحث شیمیه که بر بحث جابر بن حیان و شاگرد مشهور امام صادق و مباحث شیمی که اگه شدیم شبیه مطالبش رو میگم. یه بخشیش مربوطه به مباحث عرض کنم که فیزیکه، که تو مباحث فیزیکی جالبی نیست که بردون عرض بکنم نظریه های نوعی در مورد نور و زمان، نسبیت زمان، بحث آب و امثال ذلک مطرح شده. یه بخشی از این کتاب باز در مورد مباحث عرض کنم خدمتتون که طبیعیه، مثلا بحث کوها، مثلا بحث جبال رو مفصل مطرح کرده، بحث باران، بحث بادها و اقسامش، بحث معادن، این مباحث طبیعی بحث شده. و عرض کنم خدمتتون یه بحثش هم راجع به آغاز خلقت و مباحث مربوطه به این مطالبه که ایشون وردش دست احادیث رو جمع کرده است از امام صادق. بعد در زم... بعد یه توضیحی هم داده که مثلا این عرض کنم که حدیث از نظر علمی سابقه چی بوده تو یونان، مثلا راجبش چی گفتن، بعد توی کشورهای اسلامی، الان تو دنیا مثلا علم جدید چی میگه. و اینا روشن کردش که امام صادق علیه السلام نکات علمی رو اون زمان گفتن که امروزه ما بهش رسیدیم، که اینا رو ما میگفتیم خبرهای غیبی که ائمه فرمودن و عرض کنم که امروزه اجازه علمی حساب میشه. چه توضیح خواهم داد. تو همین رابطه یک کتاب دیگری هم نوشته شده، هرچند تحت عنوان اعجاز نیست ولی برای مطالعه دوستانی که مایلن، امام صادق ملهم الکیمیا، یعنی امام صادق علیه السلام الهامگر علم شیمی. این کتاب هم نوشته شده به عربی، آقای دکتر محمد یحیی هاشمی ایشون این کتاب رو نوشته، امام صادق علیه السلام ملهم الکیمیا، که این هم یه کتاب دیگه. تو این زمینه کتاب های دیگری هم نوشته شده، حالا بعضا عرض کنم که ممکن است همه این مطالب شما بپذیریم یا نپذیریم، بعضی هاش هم ممکن است سندن دلالتن اینا نقد داشته باشیم، بالاخره مباحث علمیه. ولی این کتاب های این گونه ای امروز تو بازار هست و دوستان میتونن استفاده کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب استاد رضایی اصفهانی. عزیزان خوب بیننده، ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه قرآن و علوم جدید و همونطوری که خدمتون گفتیم با توجه به اینکه در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام قرار داریم، موضوع گفتگوی ما اعجاز علمی در احادیث و روایت امام صادق علیه السلام هست. یه بخشی رو ببینیم و برمیگردیم. با افتخار در خدمتتون هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا رب يا الله
كما
أحلى
وكما أحلى
خب درود خدمت شما دوستان عزیز بیننده و سلام و به ویژه دوستانی که شاید الان به جمع ما اضافه شدن برنامه زنده قرآن و علوم جدید با افتخار از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه یادتون هست دیگه عرض کردم با توجه به اینکه ما در آستانه شهادت ششمین امام همامون آقا امام صادق علیه السلام قرار داریم و یکی از ائمه‌ای که در نهایت قربت و مظلومیت قبور مطهرشون در قبرستان بقیع و جنت البقیع هست که انشالله با نابودی آل سعود ما بتونیم اونجا حرمی بسازیم برای ائمه بقیع در مورد اعجاز علمی احادیث و کلمات امام صادق علیه السلام صحبت میکنیم مهمان عزیز و گران قدرمون هم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی هستن منتظر هستیم پیام بدید تلفن بزنید و پیامک بدید سوالاتی که در خصوص موضوع گفتگوی ما هست اگر برای ما بفرستید انشالله در این مدتی که از برنامه ما باقی مونده بتونیم سوالها رو مطرح بکنیم. حاجا این که میگیم اعجاز علمی در کلمات و احادیث امام صادق علیه السلام این رو یه قدری توضیح بدید که اصلا چی هست؟
خواهش می‌کنم. ببینید در مورد مفهوم اعجاز علمی در قرآن یکی دو جلسه ما صحبت کردیم. به خاطر مبارکتون باشه. گفتیم اعجاز علمی عبارت است از یه خبر غیبی که مثلا در قرآن اومده و قبل از قرآن کسی نگفته بعد از قرآن چشم میشه در علم و معلوم میشه چه حق با قرآن
درست.
مثلا بحث زوجیت عام موجودات خلقنا من کل شیء زوجین یا بحث مثلا نیروی جاذبه رفع از سماوات به غیر عمد این ترانه ها اینه که در آیات قرآن اومده به عنوان خبر یه گزاره قبل از قرآن کسی نگفته بود در فرهنگ علمی ایران جند شاپور ایران یا یونان وجود نداشت بعد از قرآن مثلا نیوتن اومد نیروی جاذبه رو کشف کرد تو قرن 17 خب. یا از کنم که زوجیت عام موجودات تو قرن 20 کشف شد، درست؟
بله.
یه خبر غیبیش که عجز الناس عن اتیان مثل، دیگران نمیتونن مثل این خبر رو بیارن، که خبر صادق علمی که بعد از چند صد سال معلوم میشه که کشف میشه و معلوم شد حق با قرآن بوده و با توجه به اون تحدیش میشه اعجاز. این در حوزه قرآن. حالا مشابه همین رو ما در حوزه مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حادیثش، امیرالمومنین علیه السلام و حادیثش و بقیه اهل بیت داریم. نمونه هایی رو در مورد بعضی از اهل بیت داریم، مثلا در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه، خود اهل سنت هم کتاب نوشتن، الاعجاز النبوی یا الاعجاز فی سنت النبوی، دو جلد کتاب قطور دیدم اهل سنت نوشتند و منتشر شد. یا آقای لبیب بیزون در سوریه الاعجاز فی سنت النبوی رو عرض کنم نوشته، هم الاعجاز عند الامام علی علیه السلام رو نوشته آقای دکتر لبیب بیزون که از اساتید مشهور عرض کنم که سوریه هم هست و محب اهل بیت علیهم السلام، ایشون هم راجع به پیغمبر نوشته هم راجع به امیرالمومنین. در مورد امام صادق علیه السلام هم عرض کردم آقای سرور، عرض کنم سید ابراهیم سرور در لبنان الاعجاز العلم عند الامام صادق علیه السلام رو نوشته که اومده اعجازه. وقت یعنی چه توی سنت پیغمبر یا امیرالمومنین یا امام صادق و امثال ذالک؟ یعنی اینکه یه خبرهای غیبی علمی در کلمات پیغمبر، کلمات امیرالمومنین، کلمات امام صادق که امشب مورد بحث بله. ماست و نمونه هاش رو خواهیم گفت، یک خبر غیبی میاد، خبر غیبی که یه نکته علمی را میگه و قبل از اون امام یا پیغمبر کسی این را نگفته بوده،
این اجازه به همین معناست
و بعدها کشف شده و معلوم شده حق مثلا با پیغمبر بود، حق با امیرالمومنین بود این مورد، یا حق با امام صادق بود. موضوع ما بحث امام صادق،
اجازه به همین معناست،
ما بحث اجازه، یعنی خبرهای غیبی علمی که در کلمات امام صادق علیه السلام اومده و بعد از امام صادق کشف شده و معلوم شده است که این خبر غیبی بود است که امام با توجه به اون اسمتش و ارتباطش با معدن قرآن و وحی نبوی و عرض کنم الهامات الهی که بهشون میشده، این خبر غیبی رو فرمودن و در زمان خودشون هم کسی هنوزی مطلب رو نمیدونسته، چشم نکرده بوده، بعد معلوم شده و سخنان علمی اهل بیت علیهم السلام بعضن عرض کنم نشانه اعجاز و امامت اونها هم هست. پس بنابراین از این باب بهش به عنوان اجازه علمی گفته میشه.
درست. خب یه سوال از یکی از بیننده های عزیزمون بپرسیم و بعد انشالله باز گفتگومون رو ادامه میدیم. من بازم درخواستم این هست که از این فرصت دوستان بیننده استفاده کنن، به هر صورت مباحثی که ما خدمتون هستیم و محضر جناب استاد رضایی اصفهانی یک غنیمت و یک فرصتی است که در اختیار شما هست. پیام بدید، تماس بگیرید، سوال بپرسید و ما هم انشالله قول میدیم جواب بدیم. یه عزیزی آقای احمد آقای عزیزم از تهران تشکرم کردن از شما، گفتن دلیل این که امام صادق علیه السلام با اینکه خودش در مجلس حضور داشتن، اما بعضی اشخاص که برای مباحث علمی می آمدن به بعضی از شاگردانشان ارجاع می دادن، آیا دلیل خاصی داشته؟ این هم نکته سوال خوبی است که داریم هم در تاریخ دیگه، بعض وقتا می گفتن مثلا زراره، بعض وقتا می گفتن محمد ابن مسلم یا بقیه، پاسخ سوال ها رو بدن.
این نکته اتفاقا نکته علمی داره و اون که این که در حقیقت از زمان امام صادق علیه السلام و اون برهه علمی، زمان علمی که پیدا، فرصتی که پیدا شد امام باقر و امام صادق علیه السلام، اینها شاگردشون رو کم کم تخصصی کردن. یعنی اصلا میشه بگم که عرض کنم که اگر ما اینطوری بگم که اولین حوزه های علمی و محافل علمی در اسلام از زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه شروع شد و خطبه ها و مطالبی که فرمودن را حدیث، بعد امیرالمومنین علیه السلام ادامه پیدا کرد، تو زمان امام صادق علیه السلام این محفل علمی به قول امروزی یا این دانشگاه، این حوزه علمی عظیمی که ایجاد شد به حدود 4000 شاگردی که تو برهه های مختلف خدمت امام صادق رسیدن، این در حقیقت یه دانشگاه تخصصی شد. کلامش رو هشام ابن حکم، فقهش رو مثلا زراره، تفسیرش رو چی، حدیثش رو چی، شیمیش رو جاره برنه حیان، درست شد؟ به صورت طبیعی یواش یواش این شاگردهای قدیمی چه خدمت حضرت میموندن و شاگردان جدید میمدن، خب ارجاع میدادن چه این مطالب شیمی میخوان برین پیش جابر ابن حیان، مطالب کلامی عقیدتی میخوان برین پیش شام، مطالب چی میخوان برین پیش فلانی، درست شد؟ پس بنابراین یک این در حقیقت آغاز تخصصی شدن علوم در جهان اسلامه، این دانشگاه مدینه و محفل علمی امام صادق علیه السلام. چون من نمونه هاش رو عرض می‌کنم.
این شاگردان هم همه قابل اعتماد 100%، یعنی وقتی که امام ارجاع میده به یکی از شاگردان، اونا به این حد رسیدن که امام خیالش راحته هر آنچه که پاسخ میدن همون چیزی که مد نظر امام صادق.
این اصلا یه شیوه علمیه. الانم ما مثلا تو حوزه علمی قم یا بعضی از ما جامعة المصطفی مجتمع عالی قرآن حدیث داریم، خب یا مرکز تخصصی قرآن امام علی علیه السلام رو تو حوزه علمی قم داریم. خب ما اونجا که هستیم، بعد مثلا یه دوره‌ای درس میدیم، بیان بالاتر میرسن دوره سطح 4 دکتری، بعد اینا خب اکثریتشون میرن شهرهای خودشون، کشورهای خودشون. خب عرض کنم خدمتتون که خب اینا 100 نفر میان، 100 نفر خارج میشن. خود یه تعداد اندکی از اینا هستن که برجستگی علمی پیدا میکنن، هوش و استعداد ویژه‌ای دارن، زمینه‌های تدریسی دارن، اینا رو خود ما بیجه کارشون میگیریم، بعد کم کم جزء
یعنی استاد میشن، مدرب
احسن استاد هیئت علمی میشن، حتی بعضیشون مدیر گروه میشن. خب از همون شاگردانی که قبلا ده. خب حالا اگر یه کسی اومد شاگرد ما شد تو فضای مثلا تفسیر و بعد شد استاد، خب اون شاگردایی که جدید میان ما ارجاع میدیم به اون، اون برین درس ایشون. اگر کسی گفت حدیث میخوام بریم میگم درس آیه بی بریم. اگر کسی گفت مثلا من مباحث قرآن و علوم میان رشته ای میخوام، میگم برن درس فلانی. این یک روش عقلاییه که تو همه دنیا تو مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی اجرا میشه. خب چه تو الازهری مصر باشه، چه تو حوزه علمی قم باشه، چه تو دانشگاهی مشهور. خب و این بحث را آغازش تو اسلام به نظر میرسید از حوزه امام صادق علیه السلام بوده و نتایج مهمی هم داشته. این که بحث شگفتی ها و ایجاز های علمی در کلمات امام صادق علیه السلام روشن شده امروز، شاید یکی از دلایلش همین باشه که این بحث ها تخصصی پیش میرفته، سوال میکردن که حالا نمونه هاش رو هست.
خیلی عالی. در بین فرمایشاتون که داشتید مثلا شاگردان اینا رو معرفی میکردید، خب یه شخصیتی است به نام جابر ابن حیان. حتما دوستان خوب بیننده ما نام این شخصیت رو شنیدن که از شاگردان امام صادق علیه السلام بودن و تخصصشون هم در مورد شیمی بوده. خب ایشون شاگرد امام صادق بوده، یعنی معناش اینه که فرمایشات حضرت، کلمات حضرت، آنچه که حضرت می آموختن، علم شیمی رو اون موقع امام بهش اشراف کامل و 100% داشتن. یه شاگردی مثل جابر ابن حیان تربیت کردن. حالا ما می‌خوایم ببینیم در احادیث امام صادق علیه السلام در مورد شیمی استاد چه مطالبی اومده که حالا شخصی مثل جابر بن حیان شاگرد حضرت.
اجازه بفرمایید اول این جابر رو معرفی بخونم. اصلا تو کتابی که عرض کردم تحت عنوان الامام صادق ملهم الکیمیا آقای دکتر محمد یحیی هاشمی، که این کتاب اتفاقات سوریه چاپ شده تو حلب سوریه 1958 میلادی چاپ شده، یعنی تقریبا 70 سال قبل. خب اونجا در مورد امام صادق و دانش شیمی ایشون بدست تحقیقاتی کرده سین آقای دکتر هاشمی. و عرض کنم که جابر ابن حیان خب مشهوره، اون رکن اساسی تو این فضا، یعنی مطالبی که حضرت در رابطه با علوم طبیعی من جمله مباحث شیمی امروز که اون قدیم بهشون گفتن داره کیمیا، خب مطرح می‌فرمودن، این جابر تو این فضا رشد کرد و شاخص شد و مشهور شد که بعدها هم در حقیقت شیمی در جهان اسلام رو همه رو متصل بکنن به جابر که حتی شیمی تجربی که امروز شیمی تجربی میشه. خب عرض کنم که اسم این آقا بوده ابو موسی جابر ابن حیان العزودی، خب که متولد سال 100 هجریه، یعنی 100 سال بعد از هجرت پیامبر اسلام در سال 100 هجری قمری ایشون متولد شده. عرض کنم که اگر بخوام برای شما بگم به سال میلادی، ایشون 737 میلادی متولد شده، 813 میلادی عرض کنم که از دنیا رفته. درست شد؟
113 سالم؟
نه 113 سال نمیشه، تقریبا میشه 80 سال. 737 تا 813. خب عرض کنم که عمر کرد، خیلی هم مورد آزار و اذیت هم واقع شده. یه فیلمی هم دیدم یه دفعه رادیو تلویزیونی ما رو که بهشون درست کرد و معرفیش کرد که کار خوبی بود، انشالله کارهای بهتری هم توی زمینه انجام بشه تو دنیا. عرض کنم خدمتتون که ایشون توی مطالبی که میگه آیه جابر مکرر این تعبیر رو میگن به کار میبره، هازا ما قاله سیدی، هازا ما قاله، یعنی اون چیز، این اونیست که آقای من گفت، یا هازا ما حدثنی بهی مولای و سیدی جعفر. خب با این تعبیر که این چیزیست که برای من حدیث کرد، گفت مولای من و سید من جعفر. ولی ازا مطالبش رو خیلی وقتا استناد میده به امام صادق علیه السلام. خب طبیعتا توی شاگردان علاقه بیشتری به این فضا داشته و حضرت توی این فضا بیشتر برای ایشون صحبت کرده، سو عرض کنم خدمتتون مطالب رو بیان کرده. مثلا یکی از چیزهایی که نقل شده است از امام صادق علیه السلام که از طریق همین کتاب و همین آقا نقل شده و امروز خیلی مورد توجه واقع شده، میدونیم که قدیما میگفتن که مثلا ذره دیگه قابل تجزی نیست، میگفتن جزء لا یتجزا. مثلا فرض میگیریم که شما این گرد و خاشایی هست که میبینیم تو نور خورشید میاد، میگن ذره، کوچکترین چیزی که اجسام ازش تشکیل شده اسمش میگن ذره. خب این ذره ها رو میگفتن دیگه بر اساس نظریه هایی که توی یونان وجود داشت و منتقل شده بود به جهان اسلام، این مباحث علوم یونانی از طریق ترجمه و امثال زاله، اینها معتقد بودن که این ذره دیگه قابل تقسیم و اینها نیست. وقت ایشون نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که ان الماده لا یمکن تجزیتها به شکل لا نهایی و انما تقف التجزیه عند حد معین. بعد اینجا نقل میکنه که ما عرض کنم خدمتتون که اینی که بعضیا اینطوری گفتن درست نیست، بلکه ذره قابل تقسیم است. امروز یه بحث مفصلی رو فیزیکدان ها دارن تو این فضا که ما اجزا تقسیم می شدن، قبلا می گفتن به الکترون و پروتون و نوترون که الکترون به دور هسته اتم می چرخه. حالا یه مدل فیزیکی بود که ذرات درون اجزا رو مشخص می شد. زم گفتن هر چیزی در درونش اتم هست که اون اتم تشکیل شده از الکترونی که به دور هسته اتم می چرخه. هسته اتم پروتون و نوترون، اون الکترون به دورش می چرخه. این را توی کتاب‌های دبیرستانی و فیزیک و شیمی و اینا هم می‌گفتن دیگه. خب بعد فکر می‌کردن که این کوچکترین ذره است دیگه، از این دیگه پایین‌تر. بعدها کوارک‌ها تخت پیدا شد. خب معلوم شد که نه، همینا خودش از یه ذراتی تشکیل شده ریزتر. بعدها حتی کوارک‌ها هم اومدن گفتن عرض کنم که ذرات بنیادین توش هست فلان. و ما میخوام عرض بکنم که
تا رسیدم به مولکول و سلول و چیزایی
مولکول و سلول ابتدای کار بود، بعد اینها میاد میرسد به اتم، اتم میرسه الکترون و پروتون، و امروز بحث کوارک ها و ذرات بنیادین مطرحه. خب عرض کنم خدمتتون که این عرض کنم خدمتتون مثلا یه نمونه از بحثایی بودش که اینجا عرض کنم که مطرح شده. حالا بذارید من تاریخ وفات ایشون را که گفتم، به صورت قمری گفتن که 198، ولی یه اختلافی هم هست در مورد تاریخ وفات جابر بن حیان. توجه داشته باشین اگه بینندگان عزیزی وقت دیدن که تاریخ‌های متعدد، مثلا سال 203 قمری گفته شده، 198 قمری گفته شده با اختلاف. حالا قدیمایی تو نبودش که مثلا شناسنامه داشته باشند و اداره ثبت باشه و ضبط بکنه دیگه آقا کی متولد شده، کی از دنیا رفته. قال از وقتا اختلافات تاریخی هست. میخوام بگم که اگه ما گفتیم میشه حدود 80 سال یا 90 سال، تا 200 سال هم گفته شده، تا 200 که مثلا میشه حدود 100 سال عمرش، این یه وقت تعجب نشه. حالا لیستی از مطالبی را که تو مباحث شیمی این جابر بن حیان گفته و عرض کنم که خیلی هاش را مستند کرده است از امام صادق علیه السلام مستقیم یا غیر مستقیم، عرض کنم خدمتتون ایشون اوورده توی این کتاب الاعجاز العلمی عند امام صادق علیه السلام. عرض کنم خدمتتون که من دیگه نمیرسم همش را براتون بیان بکنم، منتها دوست دارم که دوستان اگه علاقه مند بودن برن و دنبال این مطالب و دنبال بکنن. به هر حال اون شاخه بحثای شیمی امام صادق علیه السلام و بحثای مواد تو بحث جابر ابن حیان تبلور پیدا شد.
بسیار ممنون و متشکرم. واقعا باید حواسمون باشه قدر خودمون رو بدانیم که دین مبین اسلام و شخصیت‌های بزرگی که در این مسیر بودن، به ویژه 14 معصوم پاک ائمه معصوم علیهم السلام، همه آنچه که فرمودن و کلمات نورانی که از ایشان به دست ما رسیده همه داره اعجاز. آدم ها میخوان واقعا برن بنشینن تأمل بکنن و بشکافن فرمایشات و کلمات ایشان رو، ببینن که چه چیزایی ازش در میاد. خب نمونه امام صادق علیه السلام که شاگردان مختلفی و همین بحث شیمی هستن که شاید بعضی وقتا باورمون نشه، بعضی ها بگن مگه میشه علم شیمی از امام صادق و هم شاگردی مثل جابر ابن حیان؟ بله، خیالتون راحت باشه که این اتفاق افتاده و نمونهش در تاریخ بوده و الان هم هرچی خلاصه شیمیدان در عالم هست همه یه جورای مدیون امام صادق و شاگردان ایشون هستن. خب یه بخش کوتاه ببینیم برگردیم و باز هم در خدمت آقای رضایی هستیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
خب خب عزیزان، ممنونم از اینکه همچنان شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده قرآن و علوم جدید رو همراهی می‌فرمایید. ما با توجه به اینکه در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام قرار داریم، اعجاز علمی در احادیث و کلمات امام صادق موضوع بحث و گفتگوی ما هست. حاجی رضایی اصفهانی عزیزمون هم مهمان ما، و خب در مورد شیمی صحبت کردیم که خب شخصیتی مثل جابر ابن حیان شاگرد حضرت بودن و نکاتی که حضرت در مورد شیمی گفتن. حالا استاد بریم سراغ علم فیزیک، و خب بحث نور یکی از مباحثی است که مربوط میشه به علم فیزیک. امام صادق تو این زمینه هم مطالبی دارن، فرمایشاتی دارن؟
بله، عرض کنم. بله، حالا من اینم عرض بکنم که اون بحث قبلی هم که راجع به جزء اتم بحث گفته شد و قدی قدامه میشون جزء لایت جزا، خب این به نوعی بحث فیزیکی هم هست.
درسته.
چون بحث اجزاء ماده بلده. مثل اتم ها و الکترون و پروتون و ترکیب عناصر از یه جهت بحث های شیمی میشه، اما از یه جهت هم که اون بحث ذراته میشه مباحث فیزیکی. ولذا اونجا دو تا قولم بود که از قدیم هم بوده که اصلا ماده میرسد به یه جایی که دیگه قابل تجزیه نیست، که حالا قدیم بهشون گفتن، سالهای قبل گفتن اتم، بعدها گفتن از کنم که ذرات بنیادین مثل کوارک ها فلان، که جابر میگه که این بالاخره یه حدی عقفی داره، به یه جایی میرسد که این ذرات تجزیهشون متوقف میشه، و که بهش میگن امروز نظریه های ذره ای و اتمی یا ذرات چیز، و اینا منتسب بکنید به استفاده‌ای که از امام صادق علیه السلام کرد. تو همین فضای فیزیک عرض کنم خدمتتون که یه بحثی رو حضرت داره راجع به نور، و این بحث خیلی عجیبه. این آقای سرور، ابراهیم سرور، در صفحه 83 کتاب علی زازند امام صادق علیه السلام ایشونی مطلب رو مطرح میکنه که میگه یکی از ابداعات امام صادق است، یکی از اختراعات امام صادق علیه السلامه، که این اختراع و این نکته علمی بعدها توسط مترجمین به اروپا رفت و بعد اونجا مشهور شد و بعد به عنوان یک دیدگاه اروپایی وارد کشورهای اسلامی شد.
درست.
بعد این نویسندش که اتفاقا یه نویسنده عرض کنم که فرانسوی انگلیسیه به نام آقای بیکن، راجر بیکن، ایشون وقتی که این نظر رو بررسی میکنه خیلی تعجب میکنه، میگه خیلی چطوری چی این نظر قبل از اینکه اروپایی کشف بکنن تو کشور اسلامی وجود داشته. حالا قصه چیه؟ قصه در مورد نوره، که ایشون ادعا میکنه که این نظریه خاص امام صادق علیه السلام بوده. ببینین، ما وقتی که اجسام عرض کنم که قدیم ما فکر میکردن اصلا از چشم ما یک مثلا چیزی خارج میشه و ما به اجسام میخورد اونا رو میبینیم، این تصور بود که فکر میکردن مثلا فلان چشمش نور داره فلان چشمش نور نداره. هنوز هم گاهی وقت عوام میگن
اونایی که نمیبینن میگفتن نور نداره،
مثلا. خب یعنی چه فکر میکردن؟ از چشم انسان یه چیز میاد بیرون میخورد مثلا به شما، من شما رو میبینم. توی روایت امام صادق علیه السلام داره که نه، این نور از اجسام به ما میخوره، مثلا از خورشید یا ماه میخوره نور به جسم، و از این جسم میخوره به چشم ما. یعنی مثلا این عینک رو چرا من شما میبینیم؟ چون یه نوری الان اینجا پروژکتور هست اینجا میخوره به این، و این منعکس میشه به چشم من، و چشم من عرض کنم که مخابره میکنه به مغزم و تحلیل میکنه، این عینک رو میبینه.
تلاجا جایی که تاریک هست و نور نیست چیزی دیده
نمیشه. درست شد. این مطلب حالا برای ما خیلی ساده و روان شده، ولی یک کشف بزرگ تو بحثای نور و بحثای فیزیکی نور بوده، که میگه که عرض کنم خدمتتون با خاطر همین هم هست که دور که باشد کمتر میبینیم، نزدیک که باشد بیشتر میبینیم. بعد اگر ما بیایم مثلا یک وسیلهی مثلا میکروسکوپ یا مثل عرض کنم تلسکوپ یا مثلا این ذره بین ها بذاریم، ما از سام دور را نورش را تقویت بکنید بهتر میبینیم. بعد این میگه که این مطلبی بود که از شرق در جنگ های صلیبی این نظریه امام صادق علیه السلام به اروپا منتقل شد، ترجمه هایی که شد، و عرض کنم خدمتتون که توی مراکز علمی و دانشگاه هاشون اونجا مطرح شد و بعضی از اساتید دانشگاه آکسفورد که ایشون آدرس میدهد اینجا میگه خیلی با تعجب به این قصه نگاه کردند و بعد بر اساس همین نظریه نظریات جدید نور تو بحثای که اروپا شکل گرفت. ببینین پس امام صادق علیه السلام درست است که امام دینه و ما هم معتقدیم اومده برای هدایت بشر و تفسیر قرآن، بیان احکام، بیان اخلاق اینها، منتها در ضمن همونطوری که تو قرآن ما حدود 2000 آیه علمی داریم، تو روایات اهل بیت هم روایات علمی زیاد این گونه ای داریم که بعضیش در حد شگفتی یا اجازه علمیه و اینم خودش هدایت گره. یعنی کسی که اینو بخونه ببینه چه تو بحث نور اولین کسی که این مطالب رو گفته امام صادق بوده و در زمان امام صادق هم وسیله ای نبودش که اینا رو باش ببینند و کشف بکنند و نور رو تجزیه بکنند و امثال زالش یا مثلا انعکاس نور رو تشخیص بدن. خب این مطالب این گونه ای تو روایات هست. جالب نیست که بدونید مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار که 110 جلد روایات شیعه رو جمع کرده، ایشون بین جلد 54 تا 63 حدود 10 جلد بهار الانوار مبا روایات علمیه، روایاتی مربوط به آسمان، زمین، گیاهان، حیوانات، همین مباحث این گونه ای وقت نارا جمع کرده از امام صادق و غیر امام صادق. که اتفاقا ما تو بهار الانوار معمولا وقتی که مراجعه میکنیم اکثر محققین ما و محدثین ما به این 10 جلد کمتر مراجعه میکنن. این خیلی عجیبه، دقت میکنیم. خب پس بنابراین اینم یه نمونه دیگه از نکاتی که امام صادق علیه السلام راجع به مباحث علمی گفت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. فکر میکنم کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. بله آره، فرصت برنامه تمام شد. در مورد زمان هم میخواید صحبت
کنید؟ بله یه نمونه ای هم توی این کتاب ورده راجع به نسبیت زمان که این را من پس اشاره بکنم که یه روایتی از امام صادق در صفحه 129ش آورده و اشاره کرده که بحث نسبیت را آلبرت اینشتین در 1995 بیان کرد که عرض کنم که یعنی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، ولی امام صادق علیه السلام بحث نسبیت زمان را قبل از اینشتین اشاره کرده بود و اینجا نمونه‌اش رو آورده. سه حدیثی که من دیگه فرصت نیست براتون بخونم.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد.
اجازه بدید من یه دفعه دیگه این کتاب نشون بدم.
بله خیلی خوبه، معرفی بفرمایید. آره
بله، این یه مقداری بیارن نزدیک. بحث امشب ما بحث الاعجاز العلمی اندل امام صادق علیه السلام بود، آیه ابراهیم سرور، در بیروت چاپ شده بود. متاسفانه این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده و کتاب خوبی است توی مباحث علمی امام صادق. البته به اینا منتهی نمیشه مطالب حضرت بیش از این حرف هاست، منتها توی احادیث دیگه که کمتر مخفوله. اگه سوالی هم رسیدش بفرم من
فرصت دیگه نداریم. بله خیلی ممنونم از شما جناب استاد، استفاده کردیم، از محضرتون بهرمند شدیم و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب برنامه زنده قرآن و علوم جدید رو همراهی کردید. خب با توجه به اینکه شنبه روز شهادت امام صادق علیه السلام هست، روز تعطیل هم هست و مخصوصا اتفاقا روز شهادت رو جمهوری اسلامی ایران تعطیل کرد برای اینکه ما جایگاه و مقام و منزلت امام صادق علیه السلام رو به ویژه در روز شهادتشون اجر بنهیم و حواسمون باشه در دستجات عزاداری، مراسم عزاداری شرکت بکنیم، مخصوصا شب شهادت، روز شهادت، و احیا بکنیم نام و یاد امام صادق علیه السلام رو. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.